الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و با آرزوی توفیق و بهروزی برای همه شما عزیزان، با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. جناب استاد، خدمت شما سلام و عرض ادب عرض میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من در خدمت دوستان عزیز شنونده شما و همکارانتون عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و طول عمر دارم. انشالله که این برنامه برای دوستان عزیز مفید باشه.
انشالله. در برنامه گذشته بحث پیرامون ویژگی‌های امام مباحث رو ادامه دادید. منتظریم که ادامه بحث رو بشن.
بعد یکی از ویژگی‌های امام علم بود و به این مناسبت رسیدیم به علم غیب که یه مقدار این بحث رو طولانی‌ترش کردیم، چون سوال‌های زیادی در این زمینه در ذهن خیلی از دوستان شنونده هست که ما باید این بحث رو طوری مطرح بکنیم که بخشی از اون پرسش‌ها هم خود به خود پاسخ داده بشه.
خواهش می‌کنم.
عرض کردیم که آیات قرآن دو دسته هستن، یک دسته علم غیب رو از غیر خدا نفی می‌کنن، یک دسته برای غیر خدا اثبات می‌کنن. جمعش به این شد که علم غیب استقلالی و ذاتی از غیر خدا نفی بشه، به این فقط خداست که ذاتاً عالم به غیب هست و مطلقاً عالم به غیب هست، دیگران ممکنه به اذن خدا و با مشیت الهی خاص خدا به بخشی از علم غیب به اراده خداوند متعال آگاه بشن. آیات رو خوندیم که برای پیامبران ثابت کرده بود، برای افرادی که خدا ازشون راضی هست علم غیب رو آیات ثابت کرده بود. به این سوال رسیدیم که آیا امام علم غیب دارد؟ خب در بحث گذشته دیدیم که امکان ارتباط پیامبران با جهان غیب وجود داره، اما یا این که این امر برای غیر انبیا هم ممکن هست یا نیست؟ پاسخ اینه که بله، در میان افراد بشر کسانی ممکنه وجود داشته باشن که بیاری الهام و اشراق دریچه از گنجینه های غیب و نهانی به روشون باز بشه و از حقایقی آگاه بشن که از طریق عادت و از راه تفکر این حقایق دستیافته نیستن. محققین به کمک دانش و تحقیقات و آیات و روایاتی که به برخی از روایات اشاره خواهیم کرد به این نتیجه رسیدن که آگاهی از غیب برای بشر امری ممکن و امکان پذیره. خب حالا اگر برای انسانهای عادی چنین قدرتی باشه، برای انسانهای کاملی همچون ائمه که در افق روحی بسیار گسترده تر به سر میبرن، یک امر بسیار ساده است. در برنامه‌های گذشته عرض کردیم یکی از منابع علم امام الهاماتی است که به امر پروردگار به اونها افاضه میشه و از طریق ارتباط با عالم غیب و از طریق تحدیث اونها از حقایق پشت پرده آگاه میشن. البته تأکید میکنیم که ارتباط ائمه علیهم السلام با جهان غیب استقلالی و مطلق نیست، بلکه محدود به اذن و مشیت خدا و اراده الهی است. روایت هم که در اون ائمه علیهم السلام علم غیب را از خودشون نفی کردن ناظر به همین علم غیب مطلق و استدلالی است، چون که دو تا روایت داریم که امام گفت من علم غیب نمیدونم، مرادش این علم غیب استقلالی و ذاتی بود. وگرنه این انسان‌های کامل که مظهر تام اسما و صفات الهی هستند بر حسب مقام نورانیتشون، که این مقام نورانیت هم شاید یه موقع ما توضیح دادیم، اگر هم توضیح ندادیم دوستان نداشته باشن که این مقام بسیار فراتر از اون مقام ناسوتی و مادی اهل بیت علیهم السلام هست. بر حسب این مقام اینها احاطه نوری و اشراف ملکوتی دارن بر همه عوالم از جمله این عالم و پشت پرده. بر حسب این مقام نورانیت خودشون قادرن که به بخشی از مسائل پشت پرده غیب دست یابن. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود علم غیب گاهی در دسترس ما قرار میگیرد، در اون حال میدانیم که پشت پرده چه خبره. گاهی قرار نمیگیره، نمیدونیم. گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی تا پیش پای خود نبینیم. اون شعر اینجوریست که ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ تو که اینقدر قدرت داشتی که وقتی که پیراهن از شهر مصر اومد، از شهر اومد بیرون، فهمیدی و استشمام کردی، گفتی من بوی پیراهن یوسف رو استشمام میکنم، چرا تو چاه کنان که پیش خودت بود متوجه نشدی و ندیدی؟ به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر گه نهان است، گهی بر طارم اعلی نشینیم، گهی تا پیش پای خود نبینیم. اگه خدا بخواد همه حقایق رو پشت پرده رو کامل میبینیم، اگه خدا نخواد ما هم اصلا نگاه نمی کنیم، اصلا پشت پرده رو نگاه نمی کنیم. انشاءو علمو یا اعلمو یا علمو، بخواهن پشت پرده رو نگاه میکنن، و چون مشیتشون حل در مشیت خداست، جز آنچه که خدا بخواد رو اینا هرگز نمیخواهن، اونجایی که خدا نمیخواد پشت پرده رو ببینن نمیبینن. بر حسب این روایت امام باقر علیه السلام فرمود که گاهی علم غیب در دست ما قرار میگیره و میدانیم، گاهی قرار نمیگیره نمیدانیم. بعد فرمود خداوند برخی از اسرار را به جبرائیل خبر داد، او هم به اطلاع محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسانید، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم هر کس را که خواست آگاه کرد. این حدیث را از اصول کافی جلد 1 صفحه 256 نقل کردند. امام صادق علیه السلام فرمود سوگند به خدا علم اولین و آخرین به ما افاضه شده است، همه علم به ما افاضه شده است. یکی از اصحاب پرسید آیا بر علم غیب واقفید؟ فرمود وای بر تو، من از نطفه هایی که در صلب مردان و در رحم زنان قرار گرفته آگاهم. دیگه از این بالاتر؟ حدیث ادامه داره. بعد فرمود سوگند به پروردگار اگر بخواهم از تعداد سنگریزه ها شما را باخبر می سازم، در صورتی که هیچ شب و روزی نمی گذرد مگر آنکه بر تعداد سنگریزه ها افزوده می شه. حالا اینجا دو تا نکته وجود داره، یکی این که ما از تعداد سنگریزه ها خبر داریم، دوم این که سنگریزه ها مرتب زیاد میشن، در این حال بازم خبر داریم. این حدیث به هارالانوار جلد 26 صفحه 27 بود. باز امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه که فرمود خداوند به من 9 امتیاز بخشیده که به هیچ کس پیش از من جز به پیامبر عطا نشده است. راه های دانش به رویم گشوده شده، به من علم به مرگ ها، منایا، بلاها، امتحانها، نسبها و فصل خطاب تعلیم گردیده. من عالمم به مرگها، بلاها، نسبها، فصل خطابها. به اذن الهی در ملکوت نظر کردم، آنگاه رویدادهای گذشته و آینده برایم روشن گشت. خداوند دین مردم رو به ولایت من کامل ساخت و بر آنان نعمت را تمام کرد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، و اسلامشان را پسندید، زیرا در روز ولایت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مردم را آگاه ساز که دینشان را در این روز کامل گردانیدم و نعمتها را بر آنان تمام کردم و اسلامشون را پسندیدم. این منتهای خدا بر من است، پس سپاس و ستایش مختص ذات اقدس اوست. بهار جلد 26 صفحه 141. از این دست از روایات در زمینه علم غیب ائمه علیهم السلام فراوان است که منبعش هم بهترین منبع همون اصول کافی است که این بحث مطرح کرده. در بهار هم اصولا جلد 26 بهار در همین زمینه علم ائمه علیهم السلام هست، مثلا اولین حدیثش که راجع به مقام نورانیت اهل بیت علیهم السلام، خود حضرت علی علیه السلام خطاب به سلمان و ابوذر مطالبی رو درباره مقام نورانیت خودش بیان فرموده که بسیار شنیدنی و خواندنی است که دوستان خودشون مراجعه بکنن و اون حدیث بسیار طولانی اولین حدیث جلد 26 بهار رو ملاحظه بفرمایید. اونجا راجع به علم غیب و کم و کیف علم غیب ائمه علیهم السلام و تحلیل های هم خود مرحوم مجلسی اونجا جنبندی هایی کرده، فرمایشاتی داره که قابل دقت و خواندن هست. خب حالا تا اینجا ما به این نتیجه دیدیم که خلاصش این شد که بله، ائمه علیهم السلام هم به اذن الله میتونن عالم به غیب بشن، چنانکه این روایات با صراحت مطلب رو بیان کرد. اما اینکه کم و کیف این علم چجوری است، آیا این علم تکلیفی ایجاد میکند یا نمیکند، از کنم که آیا این علم مطلق است یا مطلق نیست، از کنم که در این حال که این آگاهی بود چرا گاهی مثلا حوادثی رخ داد که خب اگر آگاهی بود باید این حوادث رخ نمیداد، و آیا این علم مطلق است، این که گفتیم که انشاء و علمو معناش چی هست، اینها بمون انشاءالله برای برنامه های دیگه که باز در این زمینه حرفای دیگه هم داریم که شاید یه مقدار عرض کردم این از اون سوال ها و از اون مسائلی است که زیاد پرسیده میشه که حالا امام حسین اگه میدونست که کربلا کشته میشه چرا رفت، امیرالمومنین اگه میدونست که اون شب براش این اتفاق میفته خب بعد نمیرفت، چیزای از این قبیل که باید بیشتر این بحث رو انشالله توضیح بدیم.
انشالله در خدمت شما میپردازیم به سوالاتی که از برنامه پرسیده شده.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0251.
سوال داشتم خدمت حاج آقا محمدی. نظر به این که خیلی از بچه‌های رزمندایی که مثلا جانباز شدن فلان شدن اینا بعد از چند مدت مثلا شیمیایی ها از دنیا میرن همه اونا رو شهید حساب میکنن، ولی خاندان اهل بیت و مثل خانم حضرت زینب و یا خود رسول الله رو اصلا اینجوری حساب نمیکنن. من خودم به شخص معتقدم طبق یه سری از احادیث یا اصلا احساس قلبی خودم که اینا همشون شهید از دنیا رفتن. حضرت زینب مگه شخصیت کمی بود؟ دق کرد این همه زجر فلان از اون داغ عاشورا باعث مرگش شد، ولی متاسفانه میگن رحلت. یا حضرت معصومه اون عذابی که کشید فلان شد از داغ برادرش امام رضا علیه السلام از دنیا رفت میگن رحلت. پیامبر خودمون میگن رحلت. اینا مقامشون حتی عادی هم اگر بود، حتی اگه معمولی هم از دنیا میرفتن از خیلی شهدا، اصلا شهدا بالاتر بودن، ولی هیچ کس متاسفانه پا جلو نذاشته که حقیقت و جلوه راستین حقیقی اهل بیت رو به مردم بشناسونه.
بله بفرمایید.
از خودم در رابطه با شهید و شهادت و اینها چند نکته رو باید عرض بکنم. یه نکته این که یه سری امور قراردادی در این رابطه هست. حالا چه این قرارداد هست طرف خدا باشه، تشریع الهی باشه، چه قانون مقرراتی باشه که در یه نظام وضع شده.
بله.
مثلا فرض کنید که اون شهیدی که احکام شهادت برش مترتب هست، غسل ندارد، کفن ندارد، باید با همون لباس دفنش کنن و چیزی از این قبیل، مسش غسل مسمه ندارد، خب این احکام تشریعی که از طرف خدا وضع شده برای کسی است که در معرکه به شهادت برسه و جان بده در معرکه شهادت.
بله.
اما یه مجروح شد آوردنش عقب دیگه این احکام برش مترتب نیست.
درسته.
این احکام قراردادی است و هیچ از اجرش کم نمی کنه. دو تا رزمنده در نظر بگیرید، هر دو در جبهه مجروح شدن، یکی در معرکه فوراً جان داد، یکی یه ساعت بعدش اومد تو بیمارستان جان داد. اینا فرقی نداره در عالم واقع، در عالم خارج تفاوتی نداره. بگیم که مقام این اولی از مقام دومی بالاتره، چراشون دومی اومده پشت جبهه جان داده اون تو جبهه جان داده. بله. فرقی نمیکنه پیش خدا، اما احکامشون فرق میکنه، در تشریع فرق میکنه. بر این اساس بنیاد شهید یا بنیاد جانبازان یا مؤسساتی در این زمینه هستن، اونم برای خودشون مقرراتی دارن. این که حالا بر حسب مقررات اونها کسی رو شهید تلقی بکنن یا نکنن هیچ تفاوتی در اصل واقع و در حقیقت واقع و در مقام این شهید نمی کنه. کسی مثلا فرض کنید که حالا مجروح شیمیایی هم بوده، برگشته اصلا هم اظهار نکرده، هیچ کس هم نفهمیده، پرونده هم برای خودش تشکیل نداده، این مثلا بعد از مدتی با همین بیماری از دنیا رفته، خاطر همین مجروحیت از دنیا رفت، خب بنیاد شهیدشون رو شهید تلقی نمی کنه.
بله.
اما این معنیش اینه که این با دیگر شهدایی که جانبازانی که به شهادت رسیدن فرق میکنه؟ نه خیلیش فرقی نمی کنه. یه مقررات قراردادی است که اینجا حاکم هست. این یه نکته. بنابراین این که جعلیاتی، قراردادهایی، تشریعیاتی در اینجا هست، این در عالم واقع و در حقیقتش تأثیری نداره. امور قراردادی است. حالا چه قرارداد الهی باشه، تو مثال اول که زدم، چه قرارداد بشری باشه، مثل این مورد دوم فرض کنم. نکته دوم این که این کلمه رحلت، شهادت، نمیدونم قتل، موت، اینها معناش این نیست که هر جو کلمه رحلت به کار رفت دیگه شهید نشده. نه، ما در متون داریم که واژه رحلت استعمال میشه، اما مراد شهادته. گرچه ما تأکید میکنیم، ما هم دوست داریم که مثلا راجع به حضرت زهرا ما تأکید میکنیم که حتما کلمه شهادت استعمال بشه، مگر روز رحلت حضرت زهرا ننویسن تو تقویم ها روز رحلت حضرت زهرا، حتما مینویسن شهادت حضرت زهرا. چون در جامعه ما یه چنین تصوری هست که رحلت یعنی مرگ طبیعی، در حالی که رحلت یعنی مسافرت. مسافرت اهم از اینه که انسان با مرگ طبیعی از دنیا بره یا با شهادت یا با قتل در راه خدا از دنیا بره، هر دوش میشه رحلت. اما ما هم تأکید میکنیم که برای اینکه این فرهنگ زنده بشه خوبی که شهادت نوشته بشه، رحلت نوشته نشه. مخصوصا نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها تأکید میکنم، نسبت به ائمه علیهم السلام هم، چون همه شهید شدن، نباید مثلا در تقویم نوشته بشه روز رحلت حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام.
بله
حتما باید نوشته بشه روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. این هم یه نکته. نکته بعد این که ما شهادت دو نوع داریم، یکی شهادت حکمیه، یکی شهادت عینی و خارجی است.
درسته.
شهادت خارجی همونی که انسان فی سبیل الله به شهادت برسه، قتل در راه خدا، این شهادت. حالا چه در معرکه باشد که اون احکام خاص رو داره، چه خارج از معرکه باشد که اون احکام رو هم نداره. کسی که در راه خدا کشته بشه، این همون آیاتی که در قرآن هست، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، یا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این آیات دلالت بر این داره که هر کس که در راه خدا کشته بشه، این زنده هست و عند رب خودش مرزوق هست. این اون حیات ویژه است که فقط اینها دارن، دیگر اهل برزخ ندارن. همه اهل برزخ عند الله مرزوقن، همه مرزوقن، اما نه عند الله. هر کس بمیره تو عالم برزخ قضا میخواد، چه کافر چه مؤمن.
بله
قضاشون فرق میکنه. در آیه قرآن داریم که فنزل من حمیم، امام فرمود فی القبر، این قضای کافر برزخی است. و تسلیت جهنم فرمود فی الاخره. پس کفار تو برزخ قضا میخورن، چنانچه مؤمنین قضا میخورن. فروحان و ریحان امام فرمود فی القبر، این تو برزخه. و جنت و نعیم فرمود این در آخرت. هم مؤمن هم کافر همه زنده هستن، یک قضا میخورن، دو پیامبر فرمود الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن. پس هر کس مرد زنده میشه، چنان که بچه وقتی که از رحم مادر به دنیا میاد متولد میشه، به دنیا میاد زنده میشه، حیات گیاهی از دست میده، حیات حیوانی پیدا میکنه. ما هم که از دنیا میریم حیات حیوانی از دست میدیم، حیات برزخی به دست میاریم، و اون حیات خیلی فراتر از این حیات از خودم دنیاوی هست. بنابراین همه زنده هستن، همه غذا میخورن، روزی میخورن، منتها شهدا عند ربهم یرزقون هستن. این تشرف رو دیگران ندارن. خب این شهید چه در معرکه شهید شده باشه چه در خارج از معرکه، اینا ما بهشون میگیم شهید عینی، شهید خارجی، شهید واقعی. اما یه عده افراد هستن که شهید حکمی اند، حکم شهادت رو دارن، ثواب شهید رو دارن، در زمره شهدا خداوند اینها رو مسئول میکنه، در حالی که در راه خدا هم به قتل نرسیدن، در بستر مرده، اما گویی که در جبهه به شهادت رسیده. در این زمینه روایت خیلی فراوان هست که گروه هایی رو پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به عنوان شهید معرفی میکنن. مثلا فرمود رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من قتل دون مظلمته فهو شهید، هر کس که در راه دفع ستم از خودش کشته بشه شهیده، در دفاع از جان خودش، در دفاع، این نفر میخواد بین ستم کنین از خودش دفاع میکنه، در حال دفاع کشته میشه، از خودش دفاع میکنه، نه در راه خدا. پیامبر را اینم شهیده. داریم من قتل دون مالهی فهو شهید، من قتل دون اهلهی فهو شهید. مثلا داریم که من مات على حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مات شهیدا، هر کس که بر محبت اهل بیت علیهم السلام، بر محبت آل پیامبر بمیرد، این شهید مرده.
بله
یعنی همه پیروان، همه محبین اهل بیت علیهم السلام و هر مرگی از دنیا برن، بر حسب این روایت که از کنم که خود رسول اعظم اسلام نقل شده، شهید محسوب میشن. امام زین العابدین علیه السلام فرمود من مات على موالاتنا فی غیبت قائمنا اعطاه الله، قائمنا اعطاه الله اجر الف شهید مثل شهدا بدر و احد. کسی که بر موالات بر ولایت و محبت ما در غیبت امام زمان علیه السلام از دنیا بره، خداوند اجر 1000 شهید از شهدای بدر و احد بهش میده.
بله.
یا داریم که من عشق فکتم و عف فماتف هو شهید، کسی که عاشق مثلا کسی بشه، این عشق رو پنهان بکنه برای خدا و بروز نده و بمیرد شهید مرده، بطه بر اثر همین حفظ این چیزا.
بله.
از این روایت خیلی فراوان هست که این نوع از شهادت رو مثل میدونیم شهادت حکمی، شهادتی که حکم شهادت رو داره ولی شهادت به معنای مصطلحش نیست.
بله.
نکته آخر که عرض میکنم که عرض کنم
از اون شهادتی که فرمودید اون احکام فقهی رو به دنبال داره، شهادت عینیه.
شهادت عینیست، اون هم شهادتی که با اون
که
در معرکه باشه، در جبهه باشه.
بله.
نه خارج از جبهه. نکته آخر که عرض میکنم این که ما هم همانند ایشون معتقدیم که بسیاری از افرادی که ایشون نام بردن، مثل زینب سلام الله علیها و دیگر بزرگانی که ایشون نام بردن، ما هم معتقدیم که اینها اگر هم اون شهید در معرکه نباشن که نبودن، قطعا جز این شهدا محسوب میشن بدون تردید.
درسته.
اگر هم کسی اینها رو به این اعتبار شهید بنامد، اشتباه نکرده و دروغ نگفته. بنابراین هیچ اشکالی نداره که به همین اعتبار حضرت زینب سلام الله علیها که در دفاع از خدا و در دفاع از دین و برای ترویج مرام شهادت و عاشورا و کربلا جان باخت، هیچ اشکال نداره که ایشون رو به عنوان شهید به این معنا تلقی بکنیم. اما اینکه حالا در نوشتن چی بنویسن، دیگه بحث دیگه است که ما که همون تو نکته دوم این بحث رو اشاره کردیم.
بله.
و تشکر هم میکنیم از این برادری که چنین احساسی داره و عرض کنم که خب نسبت به حضرت زینب عرض کردیم، نسبت به حضرت معصوم سلام الله علیه هم که یه نقلی نیست که حتی حضرت معصوم سلام الله علیه به خاطر همون تهاجمی که عرض کنم که اون سربازان خلیفه به کاروانیشون داشتن و برادرانش به شهادت، برادر زادگانش به شهادت رسیدن و خودشون هم بر اثر همون چیز بود که بعد از 17 روز که ظاهرا زنده بود به شهادت رسید. ایبی نداره که به این معنایشون رو هم به این معنا شهید تلقی بکنیم، چنان که عرض کردم به معنای حکمی قطعا هر دوشون و تمام این افرادی که شون نام بردن به نظر ما هم جز شهدا محسوب میشن.
خیلی متشکرم. سوال بعدی رو با هم میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با سلام، با تشکر از زحماتی که میکشید، اجرتون واقعا با آقای امام زمان باشه انشاءالله. از قسمت پرسش پاسخ اعتقادی سوال داشتم. من بیمارم، میخواستم ببینم من وقتی که دعا میکنم برای سلامت خودم، این باعث کفر نیست؟ یعنی بعضی میگه اگه آدم اعتقاد ایمان داشته باشه باید به اون چیزی که خدا براش مقدر کرده راضی باشه. من نمیخوام ناراضی باشم، میخوام بگم دعا کردنم منافات داره با راضی بودن به قضا و قدرم. یکی که میخواستم بگم بعد از مرگ آدم وقتی بالا برزخ میره دلش بر عزیزاش تنگ میشه یا نه؟ ممنون میشم اگه جوابم بدید. خدا
بفرمایید استاد.
در مورد این که گفتن که باید به مقدرات الهی راضی بود، این معناش این نیست که شما از کنم که با اختیار خودتون، با تلاش خودتون بهترین مقدر رو برای خودتون فراهم نکنید، بلکه تکلیف داریم ما بر حسب آیات و روایات که تلاش کنیم و از کنم که همه اون استعدادها و امکانات و همه نعمتهای خدادادی به کار بگیریم تا مقدرات اونگونه که خودمون میخوایم و خدا میخواد و بهترین مقدرات رو برای خودمون رقم بزنیم. یکی از مظاهر قضا و قدر الهی دعاست.
بله.
بنابراین دعا نه تنها خلاف رضایت به قضا و قدر نیست، بلکه خودش از مجالی و مظاهر قضا و قدر خداست. کسی دعا کرد در واقع یک قضا رو بر میداره، یک قضای دیگه رو جاش میذاره.
درسته.
میگه خدایا اگر قضای قبلی این بود که من بیمار باشم، من از تو تقاضا میکنم که قضای سلامت رو به جاش بذارید. دعا میکنم که قضای سلامت جاش گذاشته بشه.
بله.
بنابراین دعا کردن نه تنها منافات با خوشنودی به قضا و قدر نداره، بلکه این قضا و قدر، خود دعا از مظاهر قضا و قدر هست. پیامبر فرمود از دعا او یرد القضا ولو ابرم ابراما. دعا قضا رو جابجا میکنه هرچند که اون قضا محکم و محکم شده باشه. این یه نکته که خلاصش این شد که نه خیر، دعا کردن اصلا با رضایت به قضا و قدر منافات نداره. بله، بعد از این چنسان دعاشو کرد در این حال خلاف خواسته او براش پیش اومد، اونجا باید بگه که حتما مصلحت من در اینه. دعا کرد که خدا به من سلامت بده. دعا هم باید درش اصرار داشته باشه، باید استمرار داشته باشه، باید همه اون شرایط و آداب دعا رو به کار بگیره. همه این کارها رو کرد، یه اتفاقی براش افتاد خلاف اون چی که میخواست، خلاف اون چی که دعا کرده بود. اینجاست که نباید بگه که خب پس خدا کجا رفت و پس دعا کجا رفت و پس اینجا نباید اعتراض کنه. باید مصلحت همین بود که خدا مقدر کرده، من هم راضی هستم اون چی که خدا خواسته. امام حسین علیه السلام قبل از شهادتش، روز شهادتش، شب شهادتش مرتب دعا کرد.
درسته.
و آخر کار که رسید عرض کرد که اللهم رضام بره به قضایک، من راضی هم اون چی که مقدر کردی. اگر تو خواستی که من با این وضع به شهادت برسم، یارانم به شهادت برسن، خانوادم به اسارت برن، منم راضیم. اما این معنیش نبودی بود. نه خیلی شما شب فرمایشات امام حسین رو ببین. اصلا گفت امشب مهلت بگیرید که ما دعا کنیم. خدا میدونی که من قرآن خوندن، نماز خوندن، دعا کردن رو دوست دارم.
بله.
و دعا هم کرد. تا آخرین لحظه هم دعا میکرد. بله دعا باید کرد. دعا از مظاهر قضا و قدر خداست. منتها بعد از این که ما همه کارهای خودمون رو کردیم، اون چی که به عهده ما بود انجام دادیم، علی رغم خواسته ما اتفاقی افتاد، این نباید ما رو از جاده عبودیت خارج کنه.
درسته.
این معنای رضا به قضا و قدر هست که امیدوارم که دوستان نرد بفرمایند. معنای تسلیم رضا الهی بودن اینه
بس.
که ما آنچه که تکلیف داریم، آنچه که در اختیارمون هست، خدا به ما داده، عوامل مادی، عوامل معنوی، همه رو به کار بگیریم، از هیچ کدام غفلت نکنیم. اگر غفلت کنیم در واقع تکلیفمون انجام ندادیم. اگر بنده پرخوری کنم بیمار بشم،
درسته،
بعد بگم که خب حالا مقدر، نه خیر، من وظیفه‌م بود که با پرهیز خودم رو سالم نگه دارم. اگر بنده به پزشک مراجعه نکنم، اگر درمان نکنم، اگر دارو درست مصرف نکنم و اگر صدقه ندم و اگر دعا نکنم، اگر توسل پیدا نکنم، اگر توکل نداشته باشم، همه اینا عوامل هستن، حالا عوامل مادی یا معنوی فرق نمی‌کنه. اگه اینها رو به کار نگیرم، من آدم تسلیمی نیستم، من آدمی هم که تکلیفم انجام ندادم. اما در این حال اگر همه این عوامل رو به کار گرفتم، چه مادی چه معنوی، ولی اون چی که اتفاق افتاد غیر از اون خواسته من بود، اینجا میگم که مصلحت همین بود، لکی لا تعصوا ولا مفاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اینجاست. این یک نکته.
بله.
که این نکته در واقع نکته بسیار مهمی بود. نکته دوم این که دوستان نداشته باشن نفس دعا عبادته.
درسته.
حالا این که نتیجهش چیه؟ کار نداریم. نتیجه اصلا کلن کنار گذاشته بشه. خود دعا کردن عبادت است، از بهترین عبادات. اصلا اساره عبادت دعاست. از دعا و مخل عبادت در عبادت داریم.
بله.
اساره عبادت دعاست. در قرآن داریم که می‌فرماید که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جهنم داخلین. اول می‌فرماید دعا کنید، بعد می‌فرماید کسانی که از عبادت من استکبار ببرزند، که معناش اینه که دعا کردن عبادت خداست و کسانی که دعا نمی کنن از عبادت خدا استکبار فرزیدن. دعا محبوب خداست، دعا مطلوب خداست، دعا سلاح الدعا و سلاح الانبیاء، دعا و سلاح المؤمن. بنابراین نفس دعا مطلوبیت ذاتی داره.
بله.
گذشته از این که حالا نتیجه اون چیزی باشه که ما میخوایم یا نباشه. پس دعا مطلقاً عبادت است و انسان به عنوان عبادت باید دعا کنه. حالا چه نتیجه داشته باشه چه نداشته باشه. نکته سوم این که اصولاً امکان نداره که دعا بی اثر باشه. هیچ دعایی نداریم که خاصیت نداشته باشه. یا خاصیتش همون حاجتی است که می‌خوایم، یا زود یا دیر.
درست.
گاهی ممکن مصلحت حالا نباشه. این خواهر محترم رو خداوند می‌خواد مقامی بهش بده که برای اینکه به اون مقام برسه حتما باید مدتی بیمار باشه.
بله.
و این بیماری در واقع کوره امتحانی است که ایشون رو تصفیه می‌کنه، پاک می‌کنه. ناخالصی ها رو پاک میکنه. خدا چون نسبت بهشون لطف داره، دوستش داره، تو این امتحان، تو این کوره ابتلایشون رو داره آپدیده میکنه. مصلحتش این نیست که زود خوب بشه، اما تکلیفش دعا کردنه.
درسته.
تکلیفش اینه که خدایا زودتر منو خوب کن، شفای عاجل به من بده. به هر حال دعا خاصیتش حتمی است. حالا یا همون حاجت برآورده میشه، یا زود اگر مصلحت باشه، یا دیر اگر مصلحت نباشه، یا در دنیا یا در آخرت. دو ممکنه اون حاجت به مصلحت نباشه.
بله.
خود خداوند اون حاجت رو بر میداره به جاش بهتر از اون میذاره، طوری که در آخرت همه آرزو میکنن کاش حاجت های ما هیچ کدام برآورده نمیشد.
بله.
همه حاجت ها رو خود خدا جا به جا میشه. و نکته سوم و سه، ممکنه که نه اون دعا مستجاب بشه نه جایگزین بشه، بلکه اون دعا باعث بشه که شری از انسان دفع بشه. اون دعا مصلحت نیست که از کنم که استجابت حاصل بشه، جایگزینی هم لازم نیست که خداوند بده، اما خداوند برای این دعا، به خاطر این دعا، مصیبت ها و آلام و شرور رو از بنده دفع میکنه که خیلی ارزشش بیشتر از اون اصل اون چیزیست که خودش خواسته.
بله.
پس نکته سوم میشد که ما هرگز دعایی نداریم که خاصیتی درش نباشه. ایشون دعا بکنن و
امیدوار به
امیدوار هم باشن و هیچ نگران هم نباشن که حالا البته بیماری ما هم دعا میکنیم ان شاء الله خداوند همه بیمارها مخصوصا ایشون رو شفای عاجل عنایت بفرماید. همه تکلیف دارن که دعا بکنن و این دعا کردن ها هم هرگز با رضا به قضا و قدر منافاتی نداره.
سوال دومش هم لطفاً بفرمایید.
در مورد اینکه فرمودن که بعد از مرگ آیا دل انسان برای عزیزانش تنگ میشه یا خیر، پاسخش اینه که خیر، چون انسان هایی که در برزخ هستن، یعنی اهل برزخ، بر حسب مقامشون در واقع ارتباط دارن با عزیزانشون. بعضی ها ممکنه هر روز این ارتباط رو داشته باشن، بعضی ها هفته یک بار، بعضی ها ماهی یک بار، به هر حال بی ارتباط نیستن بر حسب این که حالا مقامشون چقدر باشه. این یه نکته که بر حسب این روایات و این نکته که من عرض کردم، در واقع جدایی نیست که بخواد دلتنگی باشه. دلتنگی جاییست که انسان جدا باشد، جسم ها از هم جدا باشند و انسان دلتنگ بشه. اما جایی که وقتی انسان در محضر هست، وقتی انسان خبر داره، وقتی انسان میبینه طرف رو، دیگه دلتنگی معنا نداره. نکته دوم این که از کنم که دلتنگی ها و این مباحثی که از این قبیل هست، اینها معمولا مربوط به این وجود ناسوتی انسان هست که در دنیا هست، اما وجود ملکوتی این چیزها براش به این شکل مفهومی نداره. و نکته بعدی هم این که اگر ماها به زیارت اینها بریم که باید بریم، در واقع اون انس حاصل میشه.
درست.
و اون دلتنگی و اون احساس قربت استیحاش از بین میره. و نکته بعدی این که کسانی که از دنیا به عالم برزخ وارد میشن، از اونها پرسجو میشه و اول پرسی میشه و در واقع برخی از این مسئله اونجا حل میشه که فلانی حالش چطوره، فلانی حالش چطوره، و با پاسخهایی که اونها میدن بخشی از این مسئله هم حل میشه.
بله.
و البته ممکنه چه نکات دیگه هم باشه. به هر حال خلاصه عرض میشد که خیر، چنین دلتنگی وجود نداره و ارتباط امکانش هست. البته از دو طرف ارتباط امکانش هست، از این طرف هم هست، از اون طرف هم هست، منتها از اون طرف بر حسب اینکه مقامش چقدر باشه این ارتباط راحت‌تر روشن‌تر، چون اونها مشرف بر ما هستن.
بله.
اونها احاطه دارن بر ما، عالم برزخ بر این عالم احاطه داره. از طرف ما مشکل بیشتر هست، ما باید از این سطح این عالم ناسود بریم بالاتر، بتونیم وارد عالم برزخ بشیم، با اونها مرتبط بشیم، اما اونها چنین مشکلی رو ندارن، احاطه و اشراف رو دارن. نکته آخری هم که عرض میکنم اینه که اگر موردی باشد که باعث دلتنگی و قصه بخواد بشه برای مؤمن، خداوند اون مورد رو از بین میبره. در واقع داریم که فرشته ها اجازه نمیدن که آنچه باعث قصه و اندوه مؤمن در بهش میشه بهش برسه. مثلا فرض کنید که عزیزش دچار یه مشکلی شده و اگر مطلع بشه قصه میخوره.
بله.
اینو اجازه نمیدن مطلع بشه.
درسته.
بدیها و اون عوامل قصه رو فرشته ها اجازه نمیدن که مؤمن مطلع بشه.
بله.
خوبی ها رو چرا؟ این هم نکته ایست که نه، اجازه نمیدن فرشته ها هیچ کاری که واسه دلتنگی و قصه انسان میشه در عالم برزخ برای مؤمن اتفاق بیفته. البته برای مؤمن، برای کافر عکسشه.
بله.
برای کافر فقط دلتنگی ها و قصه ها و اونها رو اجازه میدن که بهش اشراف و اطلاع حاصل بشه، اما برای مؤمن برعکس اینجوری نیست. اجازه نمیدن در عالم برزخ فرشته ها که انسان چیزی رو مطلع بشه که باعث دلتنگی و قصه و اندوهش بشه.
خیلی متشکرم. به پایان برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رسیدید. ممنونم از اینکه به سوالات شنوندگان پاسخ دادید و تو این برنامه حضور پیدا کردید. از شما عزیزان شنونده هم تقاضا میکنم که سوالاتتون رو با شماره 29551 و 29552 در میون بذارید. انشالله پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. تا برنامه آینده، خدا حافظ همگی.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری.